از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
خوبم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. من خودم 31 سالم هستش، همسرم 32 سالش هستش، دارای دو فرزند هستیم، یکی 3 ساله، یکی 1 ساله. حدود 9 سال هستش که ما ازدواج کردیم. 5 سال بعد از ازدواجمون تصمیم گرفتیم که بچه داشتیم. هر دوتامون با هم به یه نقطه رسیدیم که تصمیم گرفتیم زمان خوبیه برای بچه دار شدن، که اولین بچه‌مون رو آوردیم. بعد از اینکه سنش به یه اندازه رسید که من بین همون 20 تا 30 ماه می‌خواستم دومی به دنیا بیاد، دوباره با هم دیگه صحبت کردیم و به این توافق رسیدیم که دومی بیاد. از زمانی که بچه اول به دنیا اومد یه مقدار فاصله بین ما به وجود اومد، ولی از زمانی که بچه دوم به دنیا اومد این فاصله خیلی بیشتر شد و تقریبا میتونم بگم در هفته شاید 5-6 بار، یعنی 5-6 روز در هفته حداقل پیش میاد که همسر من کوئسشن میکنه این مسئله که چرا ما اصلا بچه دار شدیم، تو خواستی، تو منو مجبور کردی، اون موقع تو میدونستی من نمیتونم درست تصمیم بگیرم، بیشتر تصمیم تو همش میگرفتی، منو مجبور به این قضیه کردی. بعد
حالا این قضیه که اولا اگر میشه اون بچه ها رو اجازه بدی. نه، بذارید یه ذره پیشم، چون اینا موضوعی مهمه. ببینید اولا عزیز، شما با هم ازدواج کردید، سنتون کم بوده، کاری به اون ندارم، چون یه ذره جای 22 و 23 خیلی وقت ازدواج نبوده. بعدم به هر حال بعد از یه مدتی که به نظر من منطقی بوده تصمیم گرفتید بچه دار بشید. این که ایشون گول خوردند و فریب داده شدن، شما میدونستید و ایشون نمیدونستن، خب همیشه آدم مسئول نادانیش. من نمیتونم از چراغ قرمز رد بشم بگم من نمیدونستم پشت چراغ قرمز باید بایستم یا نگاه نکردم، اینا دلیل نمیشه. بعد از اون حالا میخوان چیکارش بکنن؟ اصلا 100% شما فریبشون دادید و تقصیر با شماست. حالا با یه بچه 1 ساله و 3 ساله ایشون میگن چیکار باید کرد؟
ایشون میدونین من چیزی که متوجه شدم بعد از این همه صحبت ها و بحثایی که شده، یه حالتیه که میخواد کانون خانواده رو داشته باشه، یعنی توی خانواده باشه، بیاد خونه، من باشم، حالا بچه ها اون تایمی که باش هستن باشن، تایمی که با بچه ها میگذرونه. من میتونم میگم طی هفته کمتر از شاید 20 ساعته کلن. بعد این کانون رو داشته باشه، در این حال چون فکر میکنه که وجود این بچه ها مانعی شده واسه رسیدن به خواسته های که یک زمانی چون یه سری کمبودا داشته و نتونسته بهشون برسه و حالا زمانیه که میتونه به اونا دست پیدا کنه، اینا الان دیگه مانن. یعنی میگه من باید بسوزم که اینا زندگی کنن، در حالی که من خودم زندگی نکردم.
حالا اون چیزایی که ایشون دنبالش هستن چیه؟
یعنی یه حالت زندگی مجردی، اما در این حال ویترین زندگی متأهلی.
نه، زندگی مجردی یعنی
یعنی که مسئولیتی از لحاظ عاطفی در قبال بچه ها نداشته باشه، یا در قبال من، یا در قبال اصلا اطرافیانش کلن، حتی راجبه بعضی وقت راجبه پدر مادرش هیچ مسئولیت عاطفی نداشته باشه. هر وقت بخواد بره بیاد، بخواد محبت کنه، نخواد محبت کنه، از لحاظ مالی احساس مسئولیت میکنه بهشون، از لحاظ مالی میدونه که مسئول اون قسمت ها، اصلا هیچ سوالی راجبش نداره. یعنی میگه من اینا رو آوردم و مسئولشون هم از اون لحاظ تیکر میکنم، اما از لحاظ این که چقدر اینوالو تو زندگی اینا اونقدر نیستش. یعنی چون درگیر مسائل داخلی با خودشه، اون چیزاییه که توی بچگی میخواسته نداشته، تو دوران نوجوانی نداشته و حالا میخواد به دستش
بیاره. من هنوز نمیدونم. برخی از این چیز نه صبر کن، خب برخی از این چیزها همون بهتر که نداشته و نتونسته، برخی از اونا رو الان میتونه با شما و بچه ها خیلی بهتر برآورده کنه، بعضی از اونا در یه مدتی با یه گروهی با یه وقتی میشه. چی هستن که ایشون در حسرت چی دارن میسوزن؟
ببینید مثلا اینکه وقت آزاد داشته باشه، هر زمانی بخواد بره بیاد، اگه
بخواد کجا بره بیاد عزیز، نه صبر کنید،
ماشینی که دلش میخواد داشته باشه.
خب نفهم، نه صبر کنید، صبر کنید، نه یه ذره آهسته برید. تمام ماشینی که آدم داره با ماشینی که دلش میخواد حتی به اندازه 1% هم حال ما رو بهتر نمیکنه.
دقیقاً.
خب ایشون وقتی که در حرف بی خودی میزنه، من ماشین بهتر، خب برو داشته باش، علاوه همینی که هست بعد از اون بشه بیشترشو چیکار میخواد بکنه؟ با ماشین بهتر میخواد چیکار بکنه بعدش؟ آ ماشین بهتر رو در جوونی میخوان برای نمایش، ایشون میخواد بره نمایش بده جلو دخترها؟
آره، از این لحاظه این که بخواد نمایش بده یه سری مسائل خیلی این حالتو داره. میگم به خاطر این هستش که اون زمانی که من دلم میخواست داشته باشم چون نداشتم، حالا هی میخوام نشون بدم که تونستم اینا رو به دست بیارم.
ما یه دفعه همه رو جمع کنید، صبر کنید.
منم بارها باهاش میکنم، یعنی میتونم حتی بهتون بگم یک روز در میون ما ساعتها میشینیم هی صحبت میکنیم. حتی هم اخیه بار به این نقطه میرسه که آره من باید تغییر کنم، من زندگیمو دوست دارم، ولی خیلی کوتاهه. حتی پیش دکتر روانپزشک من بردمش، یه دوره‌ای مجبورش کردم به اینکه دارو مصرف بکنه، بعد گفت این دارو اثرات دیگه‌ای رو من میذاره.
آخه برای چی عزیز؟
دارو رو بخورم.
ببینید عزیز، شما یه ذره فرصت بدید، ما با هم شما تیکه تیکه حرفایی بزنید، برای من مهمه. یه ذره نفسی وسطش بکشید، چون تلفن شما از اون تلفنایست که یه نفر است. به من بفرمایید که دارو برای چی به ایشون دادن؟
برای افسردگی.
خب یعنی تشخیص دکتر این بود که ایشون دیپرشن افسردگی دارن؟
بله.
خب حالا ماجرا فرق میکنه عزیز. حالا منی که نمیخوام با شما راه برم چون پام شکسته. اگر ایشون افسردگی دارن، معلومه بدبینه، معلومه خشمگینه، معلومه طلبکاره، معلومه ناراضیه. سخنرانی شما فرقی براش نمیکنه. ولی آیا ایشون در این حد توان هستن که بدونن وقتی که من دیپرشن دارم اینا با اون میاد و به شما مربوط نیست؟
قبول نمیکنه. یعنی اول زیر بار این قضیه نمیرفت که همه این مسائل میتونه از قضیه دیپرشن باشه، و حتی اینکه دارو میتونه ممکنه بتونه این مسئله رو حل بکنه هم قبول نمیکنه. یعنی میگم توی مدت کوتاهی با فشاری که من بهش میآوردم هی یاداوری میکردم که دارو تو بخور،
اما دارو کسی
تاثیرشو میبینی، ولی خودش احساس میکنه نه، من مسئله من مسئله دیپرشن نیست. تا دیشب که حتی برگشت به من گفتش که من میدونم آدمایی که با محبت تو زندگی من بودن همه از زندگی من رفتن، چون محبتی از من ندیدن. یعنی من نه دیگه دوستی برام مونده، نه دیگه اطرافیانم واقعا همه ازم ناراحتن، هیچکی از من راضی نیست و کسی از برام نمونده. یعنی دیشب به این نقطه رسید که من مسئولیت عاطفی ام اذیتم میکنه، اینکه بخوام در قبال آدما احساس مسئول احساس عاطفی داشته باشم، اصلا احساسی داشته باشم اذیتم میکنه.
نه آخه ببینید عزیز، شما یه جوری حرف میزنید که یا مادرشونید یا دکترشون هستید یا هر دو، و این خطرناکه. بذارید ازتون چند، اولا شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه برادر کوچیک‌تر دارم، 3 سال از من کوچیک‌تر.
اوکی، شما که معلوم شد مادرید، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم یه برادر کوچیک‌تر با فاصله سنی 2 سال دارن.
به من بفرمایید که شما از چه چیزه ایشون در اون ایام 9 سال قبل خوشتون اومد ازدواج کرد؟ دو تا چیز خوب ایشون اون زمان چی بود؟
یکی از لحاظ عاطفی بود.
یعنی چی عاطفی؟
از لحاظ عاطفی ایشون خیلی برام جذابیت داشت، یعنی اینکه اهمیت میداد به اطرافیانش، به آدمای دورش، به من، به خانوادهش.
نه نفهمیدم آخه. نه من نمیفهمم عزیز، من برام نمیفهم عاطفی یعنی چی، اهمیت میداد یعنی چی کار میکرد؟
یعنی من دیده میشدم توی زندگیش، نه اینکه بی تفاوت. الان در حال حاضر این
عزیز من
داره که من اصلا وجود ندارم.
عزیز من یه پسر
من دیده میشدم، یعنی اون کمبودایی که از لحاظ عاطفی به عنوان یه جنس مخالف من به عنوان یه دختر جوان داشتم، اون میتونست پرشون کنه اون خلاها رو.
عزیز من شما یه دختر 21 ساله 22 ساله یه پسر 22 ساله از شما خوشش میاد، هر پسری از شما میتونست خوشش بیاد، چیزی رو پر نمی کرده. چی رو پر می کرده؟ اهمیتی که به خانواده میداده یعنی چی؟ بعد میگید اهمیت به من. شما چرا این دنیای ببینید شما یه نوع دانشمندانه با موضوع برخورد میکنی و اون کار دستتون میده و بنابراین گفتگوهاتون هم بیفاید است. دومین چیز خوبه ایشون چی بود که اون زمان شما به ایشون علاقه شوی باشون ازدواج کنی؟
اینکه مادیات براش اصلا مهم نبود و من چون خودم برام مادیات اصلا مهم نبود، اون زمان اینطوری بود که اصلا مادیات براش مهم نبود.
یعنی چی مهم نبود؟
یعنی اگر روزی بود که درآمد داشت خیلی خوب میتونست پول در بیاره، همون اخلاق من ازش میدیدم که روزی که نمیتونست اصلا هیچ مثلا درآمدی داشته باشه یا جیبش خالی بود، همون اخلاقو میدم.
آدمی
نبود که با داشتن و نداشتن پول اخلاقش تغییر میکرد.
نه عزیزم، ایشون همون موقع دیپرشن رو داشتن، بی تفاوت بودن، نشون نمیدادن، برات بودن خودشون رو کنترل کنن. ایشون آدم خشمگین و طلبکار ناراضی، شما میگید 10 سال قبل هم همین بوده، شما متوجه نبودید، شما دلتون میخواسته ازدواج کنید. به من بگید در وقت ازدواجتون خانواده ها موافق بودن؟
خانواده من اصلا موافق نبودن و من تو شرایطی بودم که داشتم میومدم کانادا، ولی حساب دیگه اون دورانی که اون اولش هستش و خیلی شدیده و اون عشق و علاقه شدید و بچگانه‌ای که هستش، همه اینو دست به دست هم دادن واسه این که منم میخواستم مهاجرت کنم. با ایشون ازدواج کردم، بعد اومدم کارشون رو درست کردم، آوردمشون. بعد اون زمان بخاطر این که من دیگه داشتم از کشور خارج میشدم، خیلی عجله داشتم به این که این قضیه تموم بشه و ما ازدواج کنیم با هم دیگه. یعنی کاملا من میدونم کاملا انتخاب من بوده و من تا قبل از حتی زمانی که میتونم بگم بچه دار شدم که ایشون احساس کرد چقدر الان مسئولیت بزرگی افتاد دیگه گردنم، دیگه الان مسئولیت بچه‌ام تا آخر عمر. تا اون موقع مشکلات بود، نه که نبود، اما حداقلش این بود که با هم صحبت میکردیم، یه راهی پیدا میکردیم، تا اونجا رو خوب حرکت کرده بودیم. یعنی وقتی برمیگردم به اون 5 سال اول، روزای خوب خیلی زیاد داشتم توش، نمیتونم اینو انکار بکنم. از زمانی که مسئولیت خیلی زیاد شد، ایشون احساس کرد که من انگار هنوز خیلی واسم زوده بخوام مسئول دو تا بچه یه زندگی باشم، درسته که منم همسن ایشونم، ولی و همچنان با همه شرایطی که بالا پایین بوده سعی کردم در کنارش باشم. حالا خیلی وقتا هم نتونستم، نمیدونم الان اصلا موندم که باید چی کار کنم. یعنی تصمیمم تصمیمیه که یا باید قضیه حل بشه، چون این محیط اصلا محیط سالمی برای بچه هام نیست، اصلا محیط سالمی
نیست. باز رفتید احکام صادر کردید، محیط سالم برای بچه ها نیست یعنی چی عزیزم؟ پدرشون نیست،
محیط از لحاظ عاطفی بچه های من از پدرشون
نیست. خب نیست، بچه میتونه بدون پدر یه جایش خالی میمونه، ولی خودش که رنج نمیبره، اون که نمیدونه موضوع چیه. بله شما یه عددی به کار بردید که من مطمئنم بسیاری از شنوندگان جا خوردن، میگید هفته 20 ساعت برای بچه ها نمیگذاره یا هفته 20 ساعت میگذاره. خب هفته 20 ساعت که کافیه برای اینکه یه پدری در دنیای امروز اگر زندگی سخت و مشکل و مهاجر است و توی کشور غریبه ای وقت میذاره برای بچه‌ش، خیلی خوبه. شما چی بیشتر از این چه؟
20 ساعت نیستش، خیلی کمتره. یعنی
خب من که نساختم،
خیلی کمتره. یعنی حتی بعضی وقتا پیش میاد که دو روز سه روز پشت سر هم نمیبینتشون.
یعنی چرا نمیبینتشون؟
چون تایمی که بچه‌ها میرن مهد کودک اون خوابه، تایمی که بچه‌ها مهد کودکن که خب نمیبینتشون، بعد ساعت کاریش یه جوریه که از اون ساعت بعد شروع میشه، تایمی که میاد دیگه بچه‌ها باز خوابن.
همسرتون از چه ساعتی تا چه ساعتی کار میکنه؟
ایشون ساعت کارشون تقریبا ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 و 11 شب.
خوشون که اولا از ابتدای زندگی انتخاب کردن که با زندگی زن و شویی و زندگی با بچه متفاوته. چرا ایشون 2 تا 10 هم؟
کارشون تدریس هستش و ساعتی هستش که بچه ها از مدرسه تعطیل میشن دیگه، اغلب ساعت کاریشون از اون ساعت شروع میشه که بچه ها حالا یه سری قبل از ساعت 2 هن که بزرگ سالن، یه سریشون هم بعد ساعت 3 هن که مدرسه تعطیل میشه و اونا بعد از مدرسه میتونن بیان.
خب بنابراین ایشون هم نقش معلمی رو دارن، هم با بچه ها سرکله میزنن اونجا.
بله کار تدریس میکنن.
اوکی روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو ندارم. چنگ و رجمن با هم باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندرغاز پول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز ایشک دارم نگی. خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آنردی رفتن؟
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا برای خرید و یا ریفایننس منزل خود به مشکل برخورده اید؟ آیا برای درخواست وام به علت بانکرپسی و یا فورکلوزر به بن‌بست رسیده اید؟ ما در دفتر خود به دلیل داشتن ارتباطات بانکی ویژه می توانیم بسیاری از مشکلات شما را که به بن‌بست رسیده اید حل کنیم. شما می توانید حتی یک روز، بله حتی یک روز بعد از بانکرپسی، فورکلوزر و یا شورت سیل، با داشتن فقط 20% اکویدی و یا 20% داون پیمنت تا مبلغ 1,200,000 دلار برای وام های 15 و یا 30 ساله اقدام کرده و از نرخ بهره حداقل 3.5% بهره مند شوید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه بی‌نظیر و دیگر وام‌های مسکونی، تجاری و ساختمانی و همچنین وام‌های بدون هزینه با من رویا نصر، Certified Mortgage Planner، با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanasr.com تماس بگیرید. 855-464-4006. عضو 08.
$300,000 loan amount, 15-year fixed at 3.5%, APR 3.82, NMLS number 1132583, BRE number 0194-3736.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
سلام عزیز. خب حالا پرسشتون اگه میشه اون کوچولو رو یک کسی داشته باشه که شما راحت باشید مام صداشو پخش نکنیم ممنون میشم.
بله بفرمید.
حالا اگر چیز دیگه به ذهنتون اومد بفرمید و الا به من بگید سوالتون یا مسئله و مشکل چیه.
من الان مثلا این هستش که احساس میکنم اون انرژی که تو این زمان مخصوصا با سن حساس که بچه ها دارن باید صرف تعلیم و تربیت اینا بشه، قسمت اعظمش داره واسه حل کردن اینجور مسائل میره. و دومی که احساس میکنم ایشون شدیداً توی گذشته زندگی میکنن، یعنی طرح مسائل همیشه با افعال گذشته است که اگر اینطوری میشد چی میشد، در صورتی که میگم من خودم هم الان دارم یه جورایی گم میشم این وسط که باید چی کار بکنم، باید به بچه ها بیشتر توجه بکنم، باید زندگی شخصی و زندگی مشترکم رو حفظ بکنم که بتونم زندگی بچه ها رو حفظ بکنم.
آخه اینا با هم در تضاد نیست. نه ببینید عزیز، نه شما یه مقداری داری تون میرید. شما فاصله تون گفتید با خواهر برادرتون چقدر بود؟
3 سال.
yeah. ببینید آسیب 3 تا 6 سالگی شما مشخصه. آسیب شما در حقیقت بهش میگن toxic guilt یا گناه مسموم، یعنی احساس قدرت و توانایی در حالی که نداری. و اینو من کاملا توی اقلا توی میگم 10-12 تا جمله شما اون بو رو میداد. مثل که من به شما بگم بخواید هفته دیگه من میتونم حالا که 50 پوند بلند کنم، یه 150 پوند رو بلند میکنم، یعنی یه تصوری از توانستن. الانم شما به گونه‌ای دارید با موضوع برخورد میکنید که مثل اینکه ما یه مسئله داریم و شما باید حلش کنید، در حالی که در اینجا 3 نفر دیگه هستن که اصلا در کنترل و اداره شما نیستن. همسرتون یه بسا در جهت عکس میره، 2 تا بچه هم مسیر رشدی دارن که اصلا شباهتی به شما نداره عزیز. و یه مقدار تأکیدات شما مسئله است. شما یه مقداری باید واقع بینانه تر به موضوع نگاه کنید. واقع بینانه تر چون اذیتتون میکنه میزنید به یه جای دیگه. ببینید همسر شما یه آدم افسردهی بوده که ویژگیش خشمگین، طلبکار، ناراضی، و بنابراین هر جا میرفت هر کاری میکرد به همین جا میرسید. شما هم یه آدمی هستید که کاملا پیداست با وضعیتی که دارید یه کمی استراب و نگران دارید و کنترل کنند. تا زمانی که ایشون در اختیار و کنترل شما بود، شما مادرش بودید، اون پسر خوبی بود و اینا، اوضاع به خوبی میگذشت. ولی بعد از این مدتی نشد. بعد شما رفتید مادر 2 تا دیگه شدید، اولی آمد بعد دومی آمد، ایشون بچه تخس از زیر کنترل شما خارج شد. حالا با بحث و گفتگوها و ارتباطی که دارید و چیزایی که میدونید میخواید ایشونو به راه بیارید. ایشون هم یه زندگی جدایی از شما داره، یعنی 2 بعد از ظهر میره، 10 شب میاد، وقتیست که همه چیز دوران فعالیتش گذشته. آدم ها میتونن برن 9 تا 5، ولی بعد 5 تا 10 مسئله اصلیست که ایشون اونجا هم نیست. بنابراین خودش خسته، شما هم خسته تر به هم میرسید. و حالا ایشون هم بعدم میخواد یه بهانه‌ای داشته باشه برای فاصله گرفتنها و تکرویاش، یعنی که شما رو به خاطر تصمیمای مربوط به بچه و اینا به حال مسئول میدونه که اصلا نیستی. شما الان اینجا گیر افتادید. حالا به من بگید چقدر شما احساس خطر میکنید؟ بچه ها رو بذارید کنار. مثلا من به شما میگم نگران بچه ها نباشید. به من بگید نگرانی شما از چیه درباره ایشون، خودتون و رابطتون؟
من حقیقتاً آینده‌ای نمیبینم با ایشون دیگه بر خودم.
خب همین.
انگار که شاید تا مثلا میتونم بگم تا 1 هفته دیگه همچنان تلاش میکردم که شاید یه نقطه دیگه بتونم پیدا بکنم که بشه یه سری مسائل رو حلش کرد، ولی الان دیگه احساس میکنم که به نقطه رسیدم که نمیتونم اصلا ببینم این آدم به عنوان شریک زندگی من.
حالا خب حالا
الان شاید به این نقطه برسم، شاید 10 سال دیگه باز دوباره به این نقطه برسم. احساس میکنم که اگر بخوام ادامه بدم الان نرسم به این نقطه، 5 سال دیگه میرسم، 2 سال دیگه میرسم.
نه حالا بذارید من ازتون
نیست، همین نمیبینم خودم و دیگه.
نه متوجهم هستم. نه یه ذره فرصتی هم به من بدید وقتی حرف میزنید. بذارید ازتون سوال کنم. من نگرانیم و میخوام بگم اول نگرانم. شما اگر این حرفو به همسرتون بزنید فکر کنید ایشون نمیگه بیا جدا شیم؟
چرا میگه؟
خیلی خوب. بنابراین ببینید این چیزی که شما دارید میگید کار نمیکنه. به عنوان یک راه حل یا تهدید. به عنوان یک واقعیت چرا؟ برای که ایشون از شما خسته تره. ایشون از شما پشیمون تره. ایشون ناامید تره نسبت به آینده رابطه، برای که ایشون در دنیای توهم خیلی بیشتری، همطور که شما بودید و هر دو بودید، فقط هر کدام به دو نوع. خب حالا شمایی که ازتون سوال دارم، شمایی که بزرگترین موضوعتون مسئله این است که این آدم به بچه ها نمیرسه از در عاطفی، چنان با طلاق که مشکل بچه ها حل نمیشه عزیز.
آخه فقط راجب بچه ها نیست آقای دکتر، راجب همه آدم های اطرافشه.
مثلا بحثم این نیست. نه شلوغش نکنی، من راجب شما دارم حرف میزنم. شما خودتون تأکیدتون این بود که این از نظر عاطفی بچه ها چنین فلان بود. من میگم قبول، ولی شما با اینکه جدا بشید مشکل بچه ها از نظر عاطفی که حل نمیشه، فاصله ایشون بیشتر از شما میشه، اصلا این مدتی ممکنه بعدن هفته ای رفتن بچه ها اصلا نبینه.
درست.
خب
درست.
پس طلاق مسئله بچه های شما رو حل نمی کنه.
درست.
خب چه چیز دیگه رو برای شما فکر کنید حل کنید که شما به این نتیجه رسید؟ شاید چاره جز جدایی نباشه. نمیگم میخواید این کارو بکنید، چه چیزی
شاید دیگه؟ اون قسمتش که میگم من احساس میکنم الان انرژیمو بیشتر باید صرف حتی خودم بکنم، واسه اینکه خودم یه موقعیت دیگه ای تو زندگی برای خودم به وجود بیارم، ولی دارم صرف چیز دیگه ای میکنم.
مثل این که
آب تو هوای کوبیدن
رو. نه مثل اینه که شما میخواستید ایشون رو درستش کنید، ایشون شما رو خراب کرده. شما که دارید حرفای ایشون رو میزنید، ایشون هم دقیقاً میگه من میخوام برم سراغ خودم.
خودمو نمیبینم. شاید من متوجه نمیشم دقیقاً سوال شما به کدوم قسمت.
نه من حرفم یه چیز دیگه است. میگم شما هم عین ایشون که میگه من جوونی نکردم و گذشته نکردم میخوام بگم، شما الان میگید من دیگه به خودم اقلن برسم. بچه‌ها راست
میگن. دنبال این که بخوام به خودم برسم. من الان بیشترین نگرانیم مسئله باز دوباره برمیگرده به مسئله بچه‌ها، چون احساس میکنم من مسئولم در قبالشون. حالا درسته که زندگی مشترکم به این نقطه رسته، ولی این شاید کاملا عقیده اشتباهی باشه، اما من خودم توی محیطی بزرگ شدم که توش عشق و علاقه بوده، توش محبت بوده، یعنی بین پدر مادرم اینو دیدم و احساس میکنم که شاید یه قسمتی که من همش دنبال مسئله عاطفیم شاید از این قضیه برمیگره و احساس میکنم بچه های من اون عاطفه‌ای که باید بین پدر و مادر خودشون ببینن و اصلا ندارن. برای همین فکر میکنم زودتر از این که ذهنیت قرار گرفتن کنار هم پدر و مادرشون براشون به وجود بیاد بهتره این ذهنیت اصلا نباشه. اینا چیزایی که من
آخه من حرف عجیب و غریب، تئوری های عجیب و غریب شنیدم، ولی این یکیش دیگه نوبره. شما ببینید نمیخوام اذیتتون کنم اصلا، فقط وقتی یه وقتی یه زن این حرفو میزنه که کاملا رفته تو حالت خودتباهی و نابود کردن، یا اصلا پای یه مرد دیگه در میونه. عزیز من عزیز نه، من جوابمو ندید. نه عزیز من، شما اصلا عجیب و غریب به حرف میزنید که چون اولا شما حتما زندگی پدر مادرتون خوب نبود، اون تبلیغات، برای که حال شما اصلا خوب نیست، اونو ولش کن. بنابراین اون یه بحث دیگه است، برای که اصلا اگه اون بود شما این کاری که ازدواج بود نمیکردید، با یه همچی آدمی هم کنار نمیومدید، میل به مالکیت و کنترل هم نمیداشتید. نه اون قصه دیگه است. دومین مسئله این است که من نمیخوام بچه های من شاهد رابطه پدر و مادری باشن که مثلا احساس عاطفی دون طلاق 10 برابر از این بدتره. شما چی میخواید بچه ها یاد بدید؟ بچه ها تازه بی‌اعتمادتر میشن به اینکه اصلا چیزی به اسم رابطه وجود داره. شما که با تنبیه یه آدم میترسید، کشتن اون آدم که به شما چیزی نمیده عزیز. نه ببینید، شما موضوعتون چیز دیگری است. از یه جای دیگه آب میخوره، کجاست من نمیدونم. یا اصولا چون اهل مانوری ناآگاه این کارو میکنه، نمیخوام بگم آگاهانه، و الا طلاق مسئله ای از شما رو حل نمیکنه، شما میره دنبال کارش چی میشه؟ شما فکر کنید مرد دیگه میاد تو زندگیتون که نقش پدر خوب رو برای اینا ایفا کنه؟ هرگز. پس چی میشن بچه‌ها؟ بچه‌ها تبدیل میشن به یه زندگی که توش مثلا خانواده ای نیست به معنی پدر و مادر، اونم تو این سن کم. شما هم که از اول حرفتون اونجا گذاشتید، ایشون هم که میخواد بره دنبال خودش، شما هم که میخواد بره دنبال خودتون. این همونه که من سخت مخالفم با ازدواج قبل از 22 یا اصلا قبل از 26 بگیرم. اصلا معنی نداره ازدواج. هنوز ما تو حالت تغییریم. هنوز همین حرفای پرت و پلایی که اصلا هیچ معنایی هم نداره. من همیشه گفتم روزی که میگید من جوونی نکردم یعنی حماقت نکردم، خریت نکردم، کاری زشت غلط بد مخالف اصول اخلاقی انسانی نکردم. خب مبارک نمیشه بیا درام بکن. من اصلا نمیخرم این حرفا. بنابراین الانم ماجرای شما همین عزیز. به نظر من شما دو تایی بعد جوری سرتون انداختید پایین و میخواهید جراحی کنی که اصلا حتی دانشکده پزشکی هم قبولتون نکردن که دفعه خودتون جراح میدون. شما کدام شهر کانادا هستی؟
تورنتو.
اوکی. اونجا دوستان ایرانی هستن که میتونن احتمالا کمکتون کنن و باید یه ذره با تون یکی صحبت کنه. باید بدونید مسئله شما نه با جنگ حل میشه نه با جدایی.
درست.
مسئله شما یه ذره سنگینتر و بیشتر از این عزیز، برای این که همه چیزی که دارید خراب میشه، چیز تازه هم اصلا به هیچ کدومتون اضافه نمیشه. ایشون بیش از همه اشتباه میکنه. ایشون تازه بعد از این جدایی بیماری که سبب افسردگیشون بودی که تنهایی سرکلش پیدا میشه، اون وقت است که داغون میشه. چاره جز یک مواد مخدر نداره، دو یه دفعه اسپریچوال بشه، سه بیفته به دختر بازی. یعنی هیچ راه دیگه ای نیست. در یه مدت اینجوری میره تا از پا در میاد.
آقای دکتر، من اینجا خیلی دنبال مشاوری که بتونم برم و استفاده کنم گشتم. یک بار ما فقط تونستیم پیش مشاور بریم که ایشون از کالیفرنیا اومده بودن اینجا، یه چند روز اینجا بودن که یک جلسه.
نه اون کارا اولا من اسم نه سب کنیم. اون حرف حتما اسم نبرید. این کارا کاملا غیر قانونی. هیچ کس از کالیفرنیا نمیتونه بیاد اونجا مریض ببینه. دولت امریکا بدونه، برد امریکا بدونه کار دستشون میده، دولت کانادا بدونه کار دستشون میده.
نه کس... ایشون روانشناس بودن، اما چون از آشناها بودن ما خودمون خواستیم که باهاشون صحبت کنیم.
اگر خصوصی بوده اون هیچ اشکال. نه خصوصیش اون که اون خصوصیش اون بس. هر کسی هر جا میتونه بره با هر کی حرف بزنه. فقط اینو گفتم برای اینکه بدونیم این کارا از نظر قانونی همه جاش خب. نه ببینید عزیز، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. یه جلسه شما دیدن احتمالاً به جایی هم نرسیدن، شما هم نخواهید رسید. عرض من این است که اونجایی کسی رو پیدا کنید که باشن. برای اینکه ببینید عزیز، اولا هر دوی شما پیشنهاد خیلی شاد کمکی عجیب و غریبه. یکی چرا ازدواج، چرا طلاق منه که 8 ساعته بشنوید با هم بشنوید بهتره، ولی هیچ چی نگید. یکی هم 50 باید و نباید. یعنی من فکر میکنم شما با 12 ساعتی که بشنوید خیلی نگاه مختلف متفاوتی به خودتون، به همدیگه، به رابطتون و بچه ها میکنید. برای که یه مقدار نکات هست که باید ازش باخبر باشید. از نظر من شما دوتایی اومدید تو اتاق عمل و ادعا میکنید جراحید که نیستی و فقط میکشید. برای که به نظر من دارید چیزها رو خراب میکنید. حرفایی که هر دو میزنید بوی دو تا اتومبیل میمونه که دارن، یکی میره به شرق یکی میره به غرب. خب خب پس میتونید بگیرید که آقا برای چی تو میخوای برید تو رستورانی در شرق، من برم رستورانی در غرب؟ بیا بریم یه جای غذا بخوریم، غذاش به خوبی اون نیست یا گرونتره، میارزه ولی با همین. و به نظر من جدایی انتخاب الان بسیار غلطی است، برای که شما همه راه ها رو نرفتید. امروز تو تلویزیون هم عرض کردم آدم میتونه ازدواج اشتباه بکنه، دلایل فراوانی هم هست که میکنه، ولی قرار نیست طلاق غلط بگیره. طلاق غلط نمیتونید بگیرید. طلاق هیچ کدوم از شما رو و بچه‌ها رو کمک نمی‌کنه. علاوه ایشون من فکر می‌کنم ای بس های راهی پیدا کنه که کارش رو عوض کنه، خودش کمک. برای که اون معلمی خودش مسئله است برای این نوع درس‌ها. برای که بعد از مدتی تکرارش به یه زندگی در حقیقت خوش که تکراری ما رو تبدیل می‌کنه. و اون مسئله اساسیست.
ببخشید، یعنی که یعنی کارشو عوض بکنه،
یکی کنن. از چیزا کمک میکنه باید. ایشون اگر درس بسرم میده یه مراحل بگذارن معلم بشن، همون درس رو بدن ولی برن 8 صبح تا 2 بعد از ظهر بیان خونه، 3 بعد از ظهر بیان خونه، و بعد هم مثلا اون محیط متفاوته، چون این محیط بر اساس آنچه که من میفهمم نوعی از درس هست که خیلی فرد درش درگیره و دائما باید به شاگرد به عنوان مشتری نگاه کنه. چون من همیشه گفتم وقتی که آدم برای یکی کار میکنه نوکر اون آدمه، ولی وقتی برای خودش کار میکنه نوکر هم هست. این گونه کارم آدم میشه تبدیل میشه به نوکر همه، یعنی همیشه مثل یه مغازه‌ای است که چشمش به در کسی میاد تو یا نه، یا میخوانش یا نمیخوانش، نمیدونم. من عرضم اینه که شما ببینید عزیز، شما هر دو باید یه تجنظر اساسی تو بیشتر قسمت‌های زندگیتون بکنید، ولی با این اطلاعات و آگاهی که هر دو دارید که شما یه جوری راجع به ایشون خودتون صحبت کردید، توان حل مسائل ندارید، مسئله سازی، بنابراین کمک بگیرید. در تورنتو دوستان ایرانی هستن، روانشناس روانپزشک، میتونید کمک کنید، با آهستگی پیش برید. گفتم حداقل اشتباه نکنید برای که پشیمونی دارید، و ضمناً دو تا بچه رو این وسط له نکنید، حالا میخواستن ایشون نمیخواستن، در حال مسئولیت حداقل سلامتیش با شماست، حالا خوشبختی و موفقیتشون نه، ولی سلامتیش که با شما هست. بنابراین مواظب همدیگه باشید، مواظب بچه ها باشید، خودتون هم سرتون پایین نندازید، از دوستان دوربرتون هم مشورت نگیرید. مشکل شما یه مقدار پیچیده تر از ایناست که آدم های عادی و معمولی بتونن کمکتون کنن و واقعا راهنماتون بشن، ولی به نظر من جا برای درست کردن خیلی از چیزا هست، فقط با یه مقدار آگاهی و همراهی میخواد، و امیدوارم که اونو پیدا کنید، چون در هر دوی شما هم صحبتهای شما هم صحبتهایی که راجع بهشون کردید، دو تا آدم خوبی هستید، خوشقلبید، و میشه روتون حساب کرد. فقط یه مقداری با وجودی که اتومبیل دارید، گواهی نامه دارید، پول دارید، آدرس گم کردید، یه مقدار both of you are lost and confused، گم و گیجید، اونجا مسئله است که به هم ریختید، کمک بگیرید. امیدوارم بتونید مسائلتون حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. دستتون درد نکنه، مرسی.
خواهش میکنم. تمام شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم رامین آریان، با شاوره آشنا رامین آریان. مام افضل نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو
هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد اینروف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کاربند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
با با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سوردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستفود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من برای این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وستوود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر، من حالا یه سوال داشتم در رابطه با رابطه که الان تقریبا 3 سال هست توی اون رابطه هستم. حالا یه سری مشکلات پیش اومده. من خودم فرزند اول هستم، برادر کوچکتر دارم، 6 سال از من کوچکتره. اون آقا هم فرزند اول هستم، برادر کوچکترشون 4 سال ازشون کوچکتره.
چند سالتون عزیز هر دو؟
من در واقع 25م دیگه تمام داره میشه، دارم میرم سمت 26. اشون هم تقریبا 31 سالشون هست.
اوکی، از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از کالیفرنیا. البته قبلا هم من با شما صحبت کرده بودم، منو قشنگ چسبونده بودید به دیوار. الان گفتم یه بار دیگه نیاز دارم که به دیوار چسبیده بشه.
نه، مطمئن باشید دفعه قبل کوتاهی من این بوده که با گلوله حسابتون رو به دیوار که چسبید نرسیدم، ولی این دفعه گلوله ها خواهد آمد که دفعه دیگه هم روی خط نیاد.
بابا قشنگ روی من رفتید.
خیلی خوب. بسیار. حالا یه سوال ازت دارم عزیز، چی خوندی، چه میکنی؟
من والا رشته تحصیلیم مهندسی کامپیوتر بود، منتها خب اصلا کامپیوتر با اون روح و روان و اون شخصیت من هیچ همخونی نداره. برنامه نویسی هم به هیچ عنوان دوست ندارم. تقریبا 1.5-2 سال خوندم، معادل فوق دیپلم گرفتم، ولی از همون 18 سالگی رفتم وارد بازار کار شدم. 7 سال تقریبا سابقه کاری دارم، 4 سالشو مدیر بودم، 3 سالشو سوپروایزر بودم.
وقت دوستی که داری ایشون چی؟ چه خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم مهندس عمران هستن که برحال کار ساخت و ساز دارن و با یه جورایی هم با پدرشون کار میکنن، هم حالا یعنی جایی که هستن اون پروژهی که دارن میسازن خیلی بزرگه، پدرشون هم هستن.
اوکی، به من بفرمین شما چه مدتی امریکا هستی؟
من والا توریستی اومدم، تقریبا شاید 9 ماه داره میشه، نزدیک به 9 ماه.
ایشون چی؟
خب همین الان یه مشکلی که داریم.
نه، شما الان شما که یه جوری حرف زدید که 9 ماه شما در کالیفرنیا. ایشون در کجا هستن؟
ایشون هنوز ایران هست.
اوکی.
آره مشکل من همینه. ما راستش رو بخوایم با هم رفتیم سفارت و خب من به هر دومون به کلیرنس خوردیم. کلیرنس من تقریبا 5 ماه طول کشید. خب من اومدم، قرارم از همون اول این بود که من اول بیام چند ماه بمونم کارا رو درست کنم بعد ایشون بیاد. راستش رو بخوایم بعد از تقریبا 15 ماه 16 ماه که گذشت، ماه پیش بود ایشون از سفارت درشون ایمیل اومد که شما ویزا شدین، پاستون رو بفرستین که ویزا بزنیم توی پاس. بعد ویزا رو که فرستادن تقریبا 10 روز پیش، ببخشید، پاسپورتشون رو که فرستادن به سفارت، اون آفیسری که میخواست ویزا رو بزنه توی پاس گفتن که ریویو کرده، ایمیل دادن که شرمنده، ما نمیتونیم بهتون ویزا بدیم به خاطر اینکه شما ما رو متقاعد نکردی که برمیگردی به کشور خودت. و الان اصلا توی یه شرایطی هست که من واقعا هر دومون موندیم که چه راه حلی میتونیم داشته باشیم.
راه حلی نمیتونید داشته باشید. معمولا وقتی ویزایشون اینجوری رد میشه، از هر راه دیگه هم برن تو سیستمشون هست و ردشون میکنن. چون معمولا در حدی که من میدونم، خیلی دقیق و درست نمیدونم، چنینه. ولی شما آخه این حرفی که تو برو اونجا کارا رو درست کن من بیام، شما اینجا چی کار میتونستید بکنید که ایشون کار رو درست کنه؟
که با هم بیایم بالاخره بتونیم گرین کارت بگیریم اینجا زندگی کنیم.
چجوری گرین کارت بگیریم؟
از طریق وکیل.
وکیل چی کار میتونست براتون؟
خب من یه سری پروسه کاریم پیش رفته، آخر این ماه هم قرار هست که سوشالم بیاد، بعد وکیلم به مفته یک سال دیگه هم گرین کارت تو میتونی بگیری.
اینقدر مطمئن؟
آره دقیقا، یکی از آشناهامو هم همین راه رفته بودن و تازه اونشون ویزاشون فیانسه بود، ازدواجم نکردم، منتها همین وکیلی که من داشتم کارشون رو درست کردن، الان یک سال و نیم هم هست که گرین کارتشون دستشونه. حالا من سوالی که دارم، والا همیشه پیش خودم فکر میکردم توی این 3 سالی که ما با هم دوست بودیم، همیشه پیش خودم فکر میکردم که هر سری من به صحبتهای شما گوش داده بودم، هر کس که به شما زنگ میزد ازش میپرسیدیم که خب 3 تا چیز خوبی که اون طرف مقابلت داره، تو همش میگی که این همه عاشقشم، اینجوری هم اونجوری هم، چیه؟ و تا به امروز این چیزایی که من گوش دادم هنوز یک نفر نتونسته یه جواب درست بده. این برداشت من بوده. من همیشه فکر میکردم ببینم آیا اون 3 تا دلیل خوبی که من میخوام ببینم توی اون رابطم دارم، که حالا منم ادعام اینه که رابطم تقریبا یه طوری شروع کردم که سعی کردم معیارایی که میذارم درست باشه، منطقی باشه، منطقی برم جلو، ببینم آیا اینم اون 3 تا دلیلش میتونه منطقی باشه، قابل قبول هست آیا یا نه، که اصلا من بخوام ادامه بدم این رابطه رو یا
آخه ببینید عزیز، شما بعد از 3 سال قرار نیست به موضوع اینجوری نگاه کنید. موضوع شما بعد از 3 سال، اولا میدونید از نظر من همینقدر که رابطه ای از 1.5 سال 2 سال میگذره یعنی یه اشکالی داره، مگر اینکه دلایلی مانع بودنشون با هم باشه. دوم این که شما بعد از 3 سال قرار هست که یه حس و احساسی داشته باشید، درست مانند شما حالی که نسبت به فرض کنید برادرتون دارید یا به مادرتون دارید، که اون تکلیفتون روشنه، احتیاج نداره که دنبال من. اگر میپرسم به 2 دلیله، یکی این که معمولا چون شک میکنم میپرسم، به همجاز که بیشتر مردم واقعا جواب قانع کننده ای ندارن، و دوم این که من چون چیزی نمیدونم میخوام ببینم چه میگن، استدلالشون، نگاهشون چیه. ولی شما که قرار نیست من ازتون بپرسم. شما من بگید که من خیلی کم غذا خوردم و الان خیلی وقت غذا نخوردم، به من بگو من چقدر گرسنمه، من میگم نه خودت ببین چقدر گرسنه، من چه میدونم. الانم مهم اینه که شما دوتا چقدر همدیگر رو دوست دارید و همدیگر رو میخواید و میخواید با هم باشید و فکر کنید برای هم بهترین.
ببینید ما توی رابطه همون بالا و پایین خیلی داشتیم، خیلی مشکلات سر راهمون قرار گرفت که اگر هر کس دیگه جای ما دوتا بود خیلی وقت پیش این رابطه تمام شده بود. ولی خب نمیگم بی عیب و ایراد رابطه، نه بی عیب و ایراد نیست، ولی مثلا من حتی چند وقت پیش مجدد با مشاوری که میرفتم پیشش زنگ زدم باشون صحبت کردم، چون من یه سری چیزا ازشون دیدم، رفتم یه کار خیلی اشتباهی کردم از اون کاری که میدونم نباید بکنم ولی انجام دادم، رفتم توی فیسبوکشون دیدم که خب با چندین خانم چند تا دختری که من خودم هم مخصوصا قبلا اسمشون رو آورده بودم بهش و میدونستم با همچین کسایی با هم حالا دوست هستم، چون من خودم آدمی هستم که خیلی اجتماعیم، شاید انقدرم که من با آقایون راحت هستم، همیشه دوستایی که داشتم پسر بیشتر بودن تا حتی دختر بودن، که مامان منم همیشه خیلی وقتا میگفتش که شاید این مشکله، ولی با آقایون من راحت ترم، ولی خب اون حد و حدود رو رعایت میکنم. شاید با یه دوست داشته باشم، خیلی هم تو سر کله هم بزنیم، خیلی هم همدیگر دوست داشته باشیم، ولی مثلا همه حرفی ممکنه ما توی صحبت کردنمون، توی مسج دادنمون، توی عکس گرفتنمون اون قاعده ها رو رعایت میکنیم. من دیدم که نه، ایشون اون قاعده هایی که باید رعایت بشه نکرده، و اینکه خب قشنگ مشخص بود اینا با هم دوست بودن و حتی شاید من نمیدونم، شاید این نه ماهی که من نبودم بوده، حتی خیلی ببخشید با هم رابطه جنسی هم داشتن با یکی دو تا از اون خانوما. و من مشاورم به هم گفتش که به نظرم چند تا سوال از من پرسید، گفت اگر میتونی با خودت این قضیه رو کنار بیای و حل کنی، به نظر من اصلا باش بهش هیچ حرفی نزن که تو همچین چیزی دیدی.
حالا مشاور ایشون نبودن، ایشون عرض کنم کارچاق کن بوده.
البته من انیوی بهش گفتم، ولی نگفتم که خودم
من کاری به اون ندارم. نه صبر کن عزیزم، اولا من به هیچ وجه با کاری که کردی شما مخالفتی ندارم. شما دو نفر اگر یه همچین تعهدی به هم دارید، حق دارید از حال هم و کار هم خبر داشته باشید، و اگر شما نظرتون اینه که ایشون احتمالاً با اونا رابطه دارن، تموم. ببینید عزیز، یه پسر دختر هم دیگر رو میبینن، با هم حرف میزنن، میشستن قضا میکنن، ولی اگر هم دیگر رو یه مقداری سکچوال، نمیخوام بگم ماچو بوسه خداحافظی که یه جایی هست بوسیدن، که دیگه تموم شد رفت دیگه. قصه که قصه من با زنا راحت ترم، من با مرد راحت ترم نیست، این مسئله جنسی هیچ ارتباطی نداره به دوستی دوتا مرد یا یه زن و مرد با هم. شما که راجع به خودتون حرف میزنید، اگر حرفی که میزنید که من خیلی باش راحت نیستم، چون اولا به من بفرمایید در ایران از 5 تا پسری که با شما دوست بودن کدومشون تمایلی به بودن با شما نداشتن؟ من ذره شک دارم. بنابراین من اصولا نمیخوام بگم معتقدم رابطه پسر و دختر، ولی میخوام بگم رابطه پسر و دختر جز در زمانی که توضیح داده نشه که ما همکلاس هستیم، فرانی بهمانیم، معنای دوستی درست، و اینکه من با مرد راحت ترم یا با زن راحت ترم، خودش اولا نشون دهنده آسیب در 6 تا 12 سالگی سال وارد اون بحثا نمیخوام بشم. این مورد اول. دوم، اگر شما به این نتیجه رسید که این دوست شما با زنای دیگه است و ای بسا با اونا رابطه داشته یا از این بابت مطمئنید، شما وجودی که تو این رابطه برای چی موندی؟ که یه کسی برگرده به شما بگه به رو خودت نیا. چی به رو خودت نیا؟
خب یه سوال، یعنی کی جای گذشت هست توی رابطه؟
اصلا در این
آدم ها اجازه اصلا دارن که بخوان گذشت
کنن؟ اصلا در این باره جایی برای گذشت نیست. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم. گذشت شنی چه عزیز، بسر بحث گذشت. روی خط باش، بعد از پیام ها رو جبه موضوع با هم صحبت کنیم. چنگال ارشمند با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لکی 7 برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت با تو دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده با هفته برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
ببین عزیز، ماجرای گذشت و تأمل و فداکاری به نظر من به یک اعتبار اصلا هیچ وقت وجود نداشت. دلیلش نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. یعنی آدم ها وقتی نادانن، ناتوانن، نیازمندن، نگرانن، گذشت میکنن، تحمل میکنن، فداکاری میکنن، معنایی نداره. یعنی تو این نوع موارد ماجرای بخشش وقتیست که یک فرد خودش داوطلبانه میاد میگه من این اشتباه رو کردم و دلایل اشتباه منم احتمالاً این بوده و دارم میرم برای یه متخصص که کمکم کنه که من رو از اون حال و شرایط و وضعیتی که داشتم بیرون بیاره که اون اشتباه تکرار نشه و حالا تو منو به خاطر اشتباهی که کردم ببخش. و الا اگر یک کسی این اشتباه رو داره مکرر در مکرر میکنه، با آدمای متفاوت میکنه، خودش اون رو قبول نکرده، اون رو نپذیرفته، نرفته خودش رو درست کنه، چه شما میبخشید؟ شما که باید منتظر باشید بعدیش هم میاد. برای که از نظر علمی اون کسی که اون کارا رو کرده، مادام که اون آدم باشه، اون کارا رو هم خواهد کرد. برایم گذشت درباره چی؟ مگر اینکه شما به این موضوع اهمیت ندید. همطور که دوستتون ممکنه بره سینما براتون مهم نیست، دوستتون با یه خانمی حرف بزنه براتون مهم نیست، رابطه هم براتون مهم نباشه، من واقعا بحثی ندارم. این شمایید که رابطه دوستتون یا همسر آیندهتون با زن دیگه براتون عادیه. خیلی ها اینجوری هم، نه خیلی، یه عده اینجوری هم، شما جز اونایید. منم ملاک رو شما تعیین میکنید، ولی اینکه من یه چیزی رو بد بدونم و اون آدم نه خودش گفته باشه، نه مسئله رو تمام سوالا رو جواب داده باشه، نه پشیمونیش رو ابراز کرده باشه، نه در پی تغییر خودش باشه و نه دلایل مشخص معینی، حتی روانشناسش بنویسه این آدم آدم قبلی نیست اون کارا نمی‌کنه، من و شما یک کسی رو ببخشی، من سر بخشه گذشت اصلا معنی نداره.
خب من البته یه جوری به نوعی این مطالب رو براش عنوان کردم، ما با هم تقریبا میتونم بگم یک هفته خیلی زیاد صحبت میکردیم، این مسائل رو بین خودمون حل کردیم و من اینو هم میدونم که این رابطه هایی که میگم یه مال زمان مثلا یه سال پیش دو سال پیش بوده که با همچنان من بودم البته توی رابطه باهاش، یا توی این تایمی بوده که من نبودم، ولی اصلا یعنی اینو متوجه شدم چون که به هر حال من این مقدار بختر شب بگم بعد
تلفنت خراب شد عزیز، تلفنت با یه جایی برو که صدات قطع و وصل نشه.
یه جا وایستادم الان خوبه؟ بهتره
الان خوبه عزیز.
بله الان اینو میدونم که در حال حاضر با کسی نیست، ولی حالا یه سوال
دارم. شما ممکنه آیا لطف کنید، ممکنه لطف کنید برید جلو آینه ببینید رو پیشونتون ننوشته لطفا مرا فریب دهید، خوشحال خواهم شد. عزیز اون حرفا و اصطلاح رو با این سرعت عوض کردن من قبول ندارم. تو میخوای خودتو گول بزنی بزن، ولی من اینجوری گول نمیخورم. یواشکی هم گفتی تو این 9 ماهی که من نبودم هم شده. ولی شما به من بگید اون شرایطی رو که من گفتم، گفته یک من این کارا رو کردم، هر سوالی هم داری بگی درست جواب تو میدم و اطلاعاتی رو به تو داده که تو نداشتی، دو رفته و کمک گرفته و حالا یه آدم دیگری شده و الان حرف زدید که زد فرقی نمی کنه، حرف هم نمی زدید، فقط الان یه ذره مواظب‌تر مراقب‌تر یه فیسبوک دیگه باز بکن.
حالا من یه سوال دیگه از شما بپرسم آخریش باشه خدمتون که عرض کنم، اگر این مسائل پیش نیامده بود و من تصمیم بر این میگرفتم، یعنی هر دومون با هم تصمیم بر این میگرفتیم که من بخوام برگردم ایران و حالا این موقعیتی که الان توی آمریکا برای من به وجود اومده و من میتونم بالاخره یه زندگی خوبی رو میتونم برای خودم بسازم، ول کنم و برگردم ایران، آیا شما اینو پیشنهاد میکنید؟
شما به چه دلیل میخواید برید؟ به خاطر ایشون جان؟ شما من نشون بدید که ایشون رو خوب میدونید، براتون آنچه کردن قابل قبوله، آنچه که هستن قابل قبوله، دوستشون دارید، ایشون نمیتونه، تلفن تو باز خراب شد، ایشون نمیتونن بیان اینجا، شما دارید میرید، چون من مسئله ندارم. متاسفانه تلفنتون هم قطع شد. بنابراین عزیز موضوع خیلی خیلی روشنه. شما اگر میگید دفعه قبل من کنار دیوار گذاشتمتون، بسیار پشیمانم که شلیک نکردم. نه، یه ذره واقع بینانه با موضوع برخورد کنید عزیز و الا آسیب میبینید. من به من اصلا هیچ ارتباط نداره، این موضوع اصلا برای من مهم نیست، ولی وقتی برای شما مهمه مسئله است. یعنی عرض من این است که وقتی که یه دوایی منی بخورم میمیرم، خب حالا برای من مسئله است، ولی وقتی کسی دیگه دوا رو بخوره شورش نمیشه، این بسا به خاطر اون دوا که میخوره نجات پیدا میکنه که مسئله نیست. شما با حرفایی که من میزنید و به گونه ای که نشون میدید عادی و معمولی هستید، این حرفا ابدا جای بخشش و گذشت و اینا نداره، اصلا معنا نداره، برای که معلومه یه رابطه ایست که اصلا نیست. اما اگر شما باش راحت دید یا فکر کنید بهتر از این پیدا نمیشه یا به هر حال چیزای دیگه ای او داره و و خیلی حرفا، بعد نگاهتون متفاوت هست و این موضوع براتون مهم نیست، من چه کارم که به شما بگم چه کار بکنید. به هر حال امیدوارم این حرفا رو هم شنیده باشید. من با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
من الان رو خط
هستم. بله شما روی خط هستید، بفرمایید عزیز.
سلام
هستم
آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه خانم 54 ساله ای هستم، مجردم، دو تا بچه دارم، حدود 23 سال پیش طلاق گرفتم، زندگیمو خودم ساختم، خودم درست کردم، جدیدن با یک دوستم که
ببخشید عزیز
بودم 13 سال باش دوست بودم.
ببخش شما 54 سالتونه، بچه ها چند ساله هستن عزیز؟
بچه هم پسرم 32 سالشه و دخترم 24.
با شما زندگی میکنن نمیکنن چیز؟
نه پسر من توی یه ایالت دیگه است، دخترم هم جدیدن نقل مکان کرده اومده لس آنجلس.
به شما؟
من هنوز توی
ماساچوست
زندگی میکنم.
اوکی. چه مدلی از امریکا تشریف داری؟
من از 18 سالگی.
اوکی. خب
من جدیدن آقای دکتر با دوستم که 13 سال باهاش خیلی صمیمی بودم یک بگو مگوی اساسی بوده و تمام شد و من توش موندم، چون تمام زندگی من دنبال بهبودی خودم بودم، خودم رو بهتر کنم، روحی، جسمی، بدنی، و در سن 47 سالگی خودم به دانشگاه رفتم، فارغ التحصیل کردم، خودم رو کار گرفتم، خونه به دوستان برس، به بچه هام برس، تک تنها، نه خانواده، نه هیچکی، تلو هیچکی هم اینجا نیومده، از خودم سر خود هر کاری کردم، از خودم یاد گرفتم، مستقل رفتم جلو.
ببخش عزیزم، ها خانم، اوکی اوکی، من کم خواستم اینم خانم یا آقاست جان؟ خب
این خانمی که من باهاشون الان میگم یه مشکلی پیدا کردم، ازدواج کرده، شوهر خیلی خوب، 4 تا پسر ماشاءالله دست گل، و اینو از طریق یکی از دوستام، الان 23 سال طلاق گرفتم، از طریق یکی از دوستام با این خانم آشنا شدم، از لحاظ ظاهری خیلی مقبول و با شخصیت و همه چی، و من با این هیچ کی با این نزدیک نمیشه، جرئت نمیکرد که با این نزدیک شه. من یه خصوصیاتی تو این دیدم که با این نزدیک شدم و به مرور زمان با بچه ها رفت آمد خیلی خیلی صمیمی شدیم.
ممکنه من بگید مردم سب کنین مردم از چه چیزه ایشون میترسیدن؟
از جوری که بهشون نگاه میکنه و طعنه میزنه و قضاوت میکنه و خیلی خیلی خودشو میگیره و خیلی خودشو میگیره، خیلی فکر میکنم از همه بالاتره، و دست داد که وقتی که میری بهش نزدیک میشه چه زن خوبیه، منتها اینجوری خودشو نشون میده، من نمیدونم از سرس چی چه اینجوری نشون میده، منتها خونه داره ماشاءالله، مثل قصر و شوهر.
حالا اونها رو گلش بگیم، اونها مسئله من. خب شما دوتا با هم چی بوده، رابطتون از چه نوعی بوده، با چه شدتی هم دیگر رو میدید؟
ما دیگه جدیدن دیگه شده بود که هر روز با هم به قول خوش سک سک میکردیم، هم دیگر رو میدیدیم دیگه، اصلا هر روز بود دیگه، واقعا خیلی خیلی با هم قاطی بودیم به قول معروف. من تو این چند وقت آقای دکتر یهویی که نمیشه گفت، فایند اوت کردم که من الکلی هستم. بعد از طلاقم ذره به ذره شروع شد، از یه دونه لیوان مشروب خوردن، از شراب خوردن شروع شد به یه دونه بوت، دیگه به جایی رسته بود که من هر شب، و بعد که با دوست پسرم سال پیش به هم زدم، هر شب دیگه شروع کرده بودم بوت شراب و سیگارم میکشیدم و دیگه گل گلاب دیگه به قول معروف، دیگه به یه جایی رسیدم که گفتم نه دیگه این تمامه. رفتم توی یه دونه جلسه، میخواستم برم ازدواج کنم، میخواستم برم ببخشید راه برم، که یکی از این جلسات ای ای دیدم که مال الکلیا هستش، و رفتم تو بار اول که اینا شروع کردن صحبت کردن، دیدم خدای من اینا دارن دونه دونه شخصیت های منو دارن میگن، کارهای منو دارن میگن، کارهایی که تو مشروب بخوردم ازم سر میزد، اصلا درستش هر منو توصیفم میکردن که من اصلا دوزاری مفتاد، خدای من همیشه میگفتم آقای من چمه، بعد دیگه فایند اوت کردن که من الکلی ام. شروع کردم دیگه همه دوروبر منو گرفتن و برو برو دیگه پیش دوتا روانشناس رفتم، یکی توی تراما سپیشالیست بود، یکی هم دیگه روانشناس معمولیم، هفته دو سه بار روانشناسی دیدن، دیگه شروع کردم چون بچه هم دیگه پیشم نیستن، کامل به خودم رسیدن دیگه به قول معروف، از inside and out شروع کردم به خودم رسیدن، توم شروع کردم کندم. خیلی مشکل بود واسه من که من بتونم رفتار خودم و اصلا به خودم بقبولنم که من الکلیم، و این خانم در تمام این جریانات با شوهرش و اینا با من بود.
ایشون الکلی هستن یا نیستن؟
بله.
ایشون هم الکلی هستن یا نیستن؟
نخیر
هیچ کنم، نه همسرشون نه خودشون مشروب نمی کنن،
نخیر
سیگارم نمی کشن.
سیگار میکشن، منتها خانم جوری هستن که زمستون که میشه اینجا هوا سرده میذارن کنار، تابستون ها میکشن، فصلیه.
خب
من یه دونه 6 هفته پیش یه دونه جراحی پلاستیک کردم، و این خانم خیلی پشت سر من میدونه، پشتم بودن و با من میومدن و بیمارستان و الو بلو اینا. منم آدمی هستم دوست ندارم به کسی رو بندازم، دوست ندارم کسی واسه من کاری کنه. شب اول که اومدم از بیمارستان اومدم تو، فرستادمش خونه، گفتم من موبایلمو دارم اگه بخوای به زنگ میزنم، برو برو پیش شوهر تا بچه‌ها. این خانم شروع کرد از فردا به بعدش که من چه میدونم دو هفته دو سه روز بعدش که من حالم خوب شد شروع کردم منو مسخره کردن. بعد بعدها فهمیدم که خدای من، میگن کار داره به استخون میرسه، این همیشه منو مسخره میکرد. من پشت سر گوش پشت گوشم مینداختم، محله میذاشتم. حدود سه هفته پیش که دیگه داشت دیگه منو مسخره میکرد در مورد این جراحی پلاستیکم، جلوی شوهرش یه جای خصوصی هستن دسته، من باورم نمیشه که همچی چیزی میتونه جلوی مردم مطرح بکنه، چه بزر جلوی شوهرش. خواهرش اومد تی تنکسگیوینگ با دخترش شروع کرد گفتن، من بهش گفتم ببین خواهش میکنم منو سوژه جوکای خودت نذار، من اصلا دوست ندارم. بعد گفتم اینو فهمیدیم، آره در مورد این نمیگی، در مورد دوست پسرام نمیگی، نمیشینی بشین منو مسخره بکنی. یه نفر که در مورد مرد سوال بکنه میگه والا ما چه نمیدونیم، برین از خانم سوال کنی با 10 تا مرد بودن. گفتم من این چیزا رو توی خفا و توی خود صمیمیت به تو گفتم و اصلا دوست ندارم تو بخوای منو بیاری پایین که خودتو بزرگ نشون بدی. گفتم فهمیدی، تمامش زاد سوالی اگه داری بکن، هیچی بهم جواب نداد. بعد که رفتم خونش، خواهرش اومده بود و خواهرزادش اومده بود، دوباره شروع کرد منو مسخره کردن در مورد جراحی پلاستیکیم. دیگه به جوش آوردم اومدم بعد از در خونه که اومدم بیام تو، گفتم خب دیگه، گفتم فردا میبینم اتون، چون همیشه تنکسگیوینگ ما با هم بودیم. گفتم فردا میبینم تو. شوهرش باش که با این دوباره خودشو دعوت کرد. حالا آقای دکتر، گیون که من یک روز به اینا زنگ نمیزنم نمیرفتم، این کجاست؟ چرا زنگ نمیزنه؟ پاش بردن اگه ما به تو زنگ میزنیم برنداری پلیس میفرستیم خونت. چون من مجردم تنها خونم زندگی میکنم، با اینا هم 5 دقیقه هستم، خیلی رو من پروتکتیوم. هی بهشو میگم بابا سیکیوریتی
الان نه، وارد اونجا نه، وارد اون بحثا نشید عزیز. خب چی شد؟
خب بعد برگشتش، خیلی ممنون که آوردین من روی سوژه. بعد برگشت بهش گفتم که فرداش، گفتش که نمیای. گفتم نه نمیام. گفتم واسه این که من یک بار نشستم بهت گفتم، تو اصلا حرف من رو نه تنها نشنیدی، شروع میکنی مسخره کردن. گفتم ببین خانم، من در مورد این جدیم، من الان دیگه الکل نمیخورم، الان تمام دوزاریام میافته، این کاری که تو میکنی قلب منو میشکنی، این حرفی که شوهرت میزنه قلب من میشکنه. گفتم به عنوان یه دوست من ازت خواهش میکنم دیگه این کارو نکن. گفتم اگه تو یه نفر دیگه بودی من تو رو به خدا گشته بودمت کنار، چون خیلی سال هاست. گفتم سال هاست داری این کار میکنی، من هیچی بهت نگفتم، میرفتم روش مشروب میخوردم خودم رو بیهس میکنم که اصلا نفهمم از کجا خوردم. گفتم حالا که من مشروب رو میخورم اینا رو میفهمم، تقاضا میکنم با من اینجوری دیگه رفتار نکن. یه چیزایی هست
من اونا رو فهمیدم از ایشون چه کرده. مهم است
برگشت به من یعنی گفتش که ببین باورم نمیشه تو من رو با این فلانی مقایسه کردی. گوشی رو من قطع کرد، گوشی رو من قطع کرد. به نصیحت یکی از دوستای صمیمیم گفتش که معطل نکن، پاشو برو 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 پیشش که این خصومتی نباشه، برو بهش بگو ببین هنوز من اینو میخوام، من تو دوستت دارم. منم کادر گرفتم و واسه چند تا غذا بردم و اینا. خلاصه شب رفتم، 4 ساعت بعد رفتم خونش، گفتم ببین من موضوعا رو با هم قاطی نکنیم، من تو رو دوست دارم، من خانواده‌ات رو دوست دارم، یه جور باید رابطتون با من، حرفاتون، رفتارتون با من باید عوض شه و من دیگه اینو قبول نمی‌کنم. گفتم خب درست شد، فقط می‌خواستم بگم دوستت دارم، دعوامون حالا بعدم چون مهمون داریم. روز تولدم شد شنبه.
حالا صبر کنید، بذارید تولدت رو بعد از پیام‌ها بشتم. روی خط باشید لطفا، شنگ و نجوند با ما باشید.
دکتر دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لابیتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
دوست داریم منو. عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لولاهای تنم نم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دست برداشتم تا تمام قفل و لولاهای تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن. آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن.
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
دوست من
تولدتون چی شد؟
میخوام ادامه بدم. به من روز تولدم بود، شنبه، و به من فقط یه دونه اسمس داد، گفتش که تولدت مبارک، گفتش که همون هپی برثدی با یه سمایلی فیس گذاشت. منم به فارسی واسش نوشتم خیلی ممنون، تشکر، خیلی دوستت دارم. هیچی به هم نگفت، نگفت آقای دکتر. این تموم شد. شبش پاشد رفت مهمونی که من رو دعوت کرده بودن، یه سری کسا بودن که اصلا من بعدشون میاد من رو دعوت میکنن. انیها من اصلا نرفتم اونجا، این پاشد رفت اونجا. من نشستم اصلا همجور مونده بودم که مگه میشه اصلا این تو تولد من واسه من کاری نکنه، یه کارتی بیاد دم در بهم بده، یه چیزی. شب خبشم گفته بودش که من تو مهمونی نمیام چون نمیخوام این دختر رو تنهاش بذارم. پاشد رفت تو اون مهمونی، من بهش گفتم همین، دمت گم. این اسمس رو برمیگرده نشون میده، گفت میگه نگاه کن این مشکل داره. بعد میخوام بهش یه ذره وقت دادم که تنها باشه.
به چی نشون میده؟ به چی نشون میده عزیز؟
این به یکی از دوستای اون که تو مهمونی تکست منو نشون میده.
نه فهمیدم. نه ببین اینقدر دیتیل نگید، باور کن مختصر هوشی منو شنونده ها داریم. نه متوجه شدم، خواستم ببینم به کی نشون میده. به یکی از دوستان نشون میده که این آدم بعد برمیگرده میگه این مشکل داره. اوکی،
خب که میگه این مشکل داره. بعد فردا صبحش که من پا میشم میرم تو کلاس میتینگ، میرم خونه دوستم و میرم ورزش، این واسه من تلفن کرد. من یه بار دیدم محل نذاشتم، یه دونه تکست داد محل نذاشتم. حدود 4 بعد از ظهر که اومدم خونه، دیدم این اومد در خونه، بعد در شروع که در زدن، من رفتم بیرون در باز کردم، پای تلفن با دوستم بودم. بعد دیدم اون ظرف غذایی که برده بودم رو گذاشت، یه کادو رو پرت کرد به هم، گفتش که شوش، گفتم توف کرد رو دستش، توف به این دست من که نمک نداره. شروع که از قیامت بازی، اصلا من تا حالا همچین رفتاری من تا حالا ندیدم. بعد به هم زد، گفتش که منو نگاه کن که تو رو اینجا چیز کردم، پاشه بری پسر منو نصیحت بکنی. بعد مردم من اخطار داده بودن که با تو رفت آمد نکنم، من بهشون گوش ندادم. تموم شد آقای دکتر. فردا شبش شوهرش به من زنگ زد، گفت آخه من نمیفهمم. گفتم آقای محترم، من تنها چیزی که میخواستم از این خانم خواهش کنم، از خانم شما،
نبید وارد این جزئیات نشی، ایشون چی نمیفهمیدن.
گفت من نمیفهمم تو چرا اینجوری شدی، ما همون موندیم تو عوض شدی. گفتم دقیقاً، به جایی که بیان جرد.
خب حالا سوالتون از من چی؟ اصلا وارد اون بحثا نشید که ایشون چی بود. سوالتون سرکار خانم، شما دو تا مشکل داشت، یکی الکل بوده، یکی این دوستی.
بله.
به همون اندازه که الکل کشنده است، این دوستی هم کشنده است. پرونده رو ببندید، به دنبال کار. شما اصلا الکلی شدید یه مقداری به خاطر فشاری که ایشون آوردن، برای که خواستید پذیرفته بشید، وارد یه حالت کودکانه عجیب و غریبی شدید. اونا به هر حال یه نوع رابطه‌ای با شما داشتن، این رابطه یه رابطه اینگونه که شما میگید کاملا ابیوزیو بوده، و بعدش هم شما به الکل پناه بردید برای که اون درد رو حس نکنید. تموم شد، شما یه رفت ماجرا درست میکنید.
آقای دکتر خدا عمرتون بده، همش هی من ذره بین رو خودم زدم، میگم عیب من
عبدا.
عیب از من
اصلا ایشون هم هیچ عیبی نداره، ولی این لاستیکی شما رفتید خریدید به درد این اتومبیل نمیخوره. چون لاستیک خیلی خوبیه، بسیار هم گرونه، ولی دو برابر اندازه ماشین شماست. تمومش کنید بره عزیز. این رابطه معلومه رابطه سالمی نبوده. بله، واسه برای چی شما بی خودی هم وارد این حالتای دوگانه برای چی میشید؟ مسئله مشروب شما واسه میشونه. شما دو تا سم تو زندگیتون هستی که مشروب یکینه، هر دو تاشو بذارید کنار.
آقای دکتر بچه‌هاش به من زنگ میزنن. بچه‌ها
میخواید بذارید من یه کلینکس بردارم گریه کنم؟
نه آخه، بچه‌هاشو الان داره عروسی میکنه، پدر مادرش عروسیش نمیرن. به من میگه خاله شما نمیای.
نفهمیدم پدر مادرش به عروسیش نمیرن این چی؟
واسه اینکه مخالفن که با کسی که داره عروسی میکنه بچه‌شون هم گوش.
شما 100% نباید بید. به شما چه مربوطه؟ حالا شما یه دفعه پدر و مادر به عروسی بچه‌شون نمیرن، شما به عنوان دوست را میخواید بیافتید؟ بابا حالتون همه بده. شما که اونجا زنه
آقای دوست، جالب اینه که شما اینه میگین، بعد یکی از روانشناسایی که من دارم
اصلا صبر کنید صبر کنید اصلا به من مربوطه من چه مربوطه اون روانشناس حرفش هم درسته حرفای منم غلط شما عزیز شما چرا باز بازی در میه شما با الکل بازی در میه با بقیه هم داری بازی در میه بلا با عروسیشون نباشید فکر کنید چی میشه من اینقدر عروسی نرفتم هیچ کنون شما بدبخت نشد
آخه این بچه گناه نداره
حتما اصلا من گناه خانم قرن 21 تو امریکا هست یک کسی عروسی گرفته شما تشریف نبرید وای بر اون بدبخت که گناه دارد بابا حالتون بده شما
آخه
الهی بهتر پسریست داره عروسی میکنه شما که راجب 4 تا پسر گل خل صحبت کردید عزیز قربونتون برم این دکونا چیه باز کردید عروسیش نمیره عروسی دیگر این رفتن چی میشه این عروسیایی که ما درست کردیم حضور 5 نفر و 500 نفر چیزی رو تأمین و تضمین میکنه جز احتمالا عده بیشتر هزینه بیشتر که تشریف نفرمودن ما چی میشه بابایی والا بعد شما چی کاری پدر و مادر با ازدواج بچه‌شون مخالفن شما راه بیفتید برید که من دوست بابا و ماماتم ولی اینجا اومدم اگر نمی‌مدم تو گناه داشتی شما چرا می‌خواید این بازی رو در بیارید شما برای چی می‌خواید انتقام بگیرید
نه انتقام نیست به خدا آقای دکتر من یک ذره تو رفتارم انتقام نیست من همه رو خوب میدونم فقط تنها کسی که ذره میذارم خودم هم که میخوام درست کنم
هر وقت این کارو کردید هر وقت این کارو کردید
خودم بکنم
عزیز هر وقت این کارو کردید خودتونم خیلی 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 بد میدونید بقیه هم بدتر از خودت چه میخواید گول بزنید دست از این بازی بردارید عزیز مثل گیم به شما چه مربوطه است؟ گناه داره پسرک من تو عروسیش نیستم بابا ای بابا
خب دیگه پس من پس با همه اینا بزنم کنار واسه اینکه سم من تو زندگیم
اونا خانواده به درد شما نخواه شما چی کاره تو توی شما اولا یه تعریف هایی کردید از اینا که همش دروغ بعد از اون یه خانواده ای درست کردید که وای چه فامیل محترمی که از توش اون خانم در اومد بعد اون آقا در اومد بعد بچه در اومد که ازدواج کنید پدر مادرش به عروسیش نمیده آخه قربونتون برم من این همه مرد حامله ندیدم تو عمرم آخه اگر این مرد حامله نیست باور کنید من از مرد حامله ندیدم شکم گنده دیدم حامله ندیدم دست از این بازی ها بردارید برید یه سفری برید یه ددری فکر کنید نیستن همه یه دفعه تشریف بردن ایران به شما خالی و تنهایی تلفنشون هم قطعه میشه زندگی کنید بدون اونا شما که آویزون یک کسی دیگه شدید قربونت
آقای دکتر جالب اینه که انقدر فکر میکنم انقدر قصه از یه طرف میخورم که 13 سال اینوستمنتی که ماها رو
اصلا اینوستمنت نکرد صبر کنید ای بهتون خوش گذشته خوب بوده ای بد گذشته که در اومدید خلاص شدید بازی در نیاری این حرفا رو به من نزنی.
من احساس راحتی میکنم احساس گناه میکنم
خواهش نه نکنید بازی در نیارید خانم باز گیم بیاد شما که این تنها با هم زندگی میکنید تو همه کار هستید این دنیای خیالاتی رو از کجا در آوردید اصلا اون رابطه تموم شد رفت پیچی یه آدمی شما رو مسخره میکنه نمیخواید باش رابطه داشت باشید تموم شد هیچ خبری هم نیست اگر بعد از 330 سال هم بود همین یه چیزی یه جوری نگید سوزناکش نکنید 13 سال چی بوده عزیز رابطه‌ای که شما رو به الکل کشونده رابطه‌ای که شما بعداً به دوست 13 ساله گفتی خانم من رو مسخره نکن جلو مردم سر جراحیم که مردم پنهان میکنن من رو خط همین رادیو اقلن ظرف 15 سال گذشته چون 6 مارس میشه 15 سال نزدیک 15 سال 1000 نفر اومدن راجع به رابطه جنسی و تجاوز جنسی حرف زدن درست؟ اینجا آقای مؤذنی برنامه داشتن با آقای دکتر خسروی جراح پلاستیکن 9 نفر رو خط اومدن گفتن ما میخوایم نمیخوایم بیایم روی خط مردم از این که بگن ما به اون تجاوز جنسی شد رابطه جنسی داریم خجالت نمیشن مردم از جراحی کردن خجالت میکشن بعد شما برگشتید گفتید که لطفا راجع به جراحی من حرفی نزنید اونجا تو ملای عام برای شما مطرحش کردن بعد شما هنوز دنبال 13 سال هستید خانم کجای کارید چرا یه دفعه همه شما قدیمی و دهاتی شدید که مال 2000 سال
قبل بازی به خدا داتی نشدم چی شد؟
نه این حرفا رو نزن اون کار رو نه اصلا اون جسارت رو به هیچ کس نکن هیچ ارتباطی با اونا نداره اولا مردمان شمال ایران و مردمان آذربایجان باهوشترین و عاقلترین و بهترین هن. از این حرفا نزنید ولی بی خودی بازی در نیارید دکون تموم شد، برید دنبال پسر بازیتون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم به همچنین تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم، لطف کردید.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من یه مشورتی می‌خواستم باهاتون بکنم. من 32 سالمه، همسرم هم 32 سالشه. ما تقریبا 6 سال ازدواج کردیم و 1 سال اومدیم امریکا. من خودم مهندسی شیمی خوندم، همسرم مهندسی نفت. وقتی که ما اومدیم امریکا، اول قصدمون این بود که بیایم اینجا برای درس خوندن. توی یک سال یکم بررسیایی که کردیم، حالا یعنی الان مشکل من اینه.
ببخشید عزیزم، از نظر قانونی چه جوری اومدید؟ یعنی با چی اومدید؟
ما با ویزای کار اومدیم. ما ویزای کار گرفتن و اومدیم اینجا. الان ایشون مشغولن، یه کار خیلی خوبی هم دارن. من الان مشکلم اینه که کلا توی زندگیم همیشه دقیقه 90 یه تصمیمی به نظرم از همه نظرها منطقی می اومده، یهو میگم که نه، من این آپشنم دارم، حالا اگر من این کارو کنم که خب خیلی بهتر از اینه. ولی حالا الان اینجا که اومدم، مشکلم اینه که وقتی که تصمیم میگیرم درس بخونم، به خاطر اینکه خب به نظرم خیلی منطقی تر میاد اینجا، دیگه خیلی شاید با لیسانس جای پیشرفتی نیست، یا اینکه خب میبینم همه دارن با تمام تحقیقاتی که میکنم به این نتیجه رسیدن که بهتره برای ادامه تحصیل و همه اینا. و دوباره به خودم میگم که خب من الان 32 سالمه، درس بخونم 4-5 سال بعد باید حتما بعدش برم سر کار، به خاطر اینکه کلی وام دارم، خب کلی تلاش کردم که بتونم کار بهتری بگیرم. بعد دیگه خب من اون موقع زمان بچه دار شدنم، شاید حتی یکم هم دیر شده باشه. بعد دوستام خودم معمولا مثلا تا 2-3 سال باشم بالا سر بچه‌ام، دوست ندارم 2-3 سال اول کار کنم. بعد دقیقه 90 دوباره میگم که خب پس حالا که اینجوریه بهتر که پس من نرم درس بخونم. ولی واقعیتش اینه که خیلی موزل بزرگه و احساس میکنم با این تصمیمی که هی از این ور به اون ور سویچ میکنم دارم خیلی تایمو از دست میدم.
شما توی آزمایشگاه شیمی که میرفتید اسید سولفوریکی، اسید کلوریدریکی اینا رو تو نریختن رو مغزتون؟
نمیدونم.
من مطمئنم گفتن عزیز من، شما اگر با یه آدمی 6 سال ازدواج کردید، 32 سالتونه، از زندگیتون راضی هستید، دلتون میخواد بچه دار بشید، شما باید بچه دار بشید، تموم شد.
خب آقای دکتر، وقتی این به اینجا میرسم بعد میگم که نکنه مثلا من 5 سال دیگه، به خاطر همین راستش میخواستم از شما بپرسم، چون شما یه سری آدما رو تو موقعیت الان من دیدین و 5 سال بعدشون رو دیدین. من میگم نکنه من 5 سال دیگه که دیگه سن درس خوندنی نیست، بگم کاش که من همون 5 سال پیش رفته بودم یه مستری، یه مدرک بهتری گرفته بودم، میتونستم مثلا مثل فلانی یه کار بهتری پیدا کنم. ولی در صورتی که اولویت زندگیم این نیست، من اولویت زندگیم سن مناسب و بچه دار شدنه و همون چیزی که شما میگین، چون از زندگیم راضی ام و فکر میکنم اون یکم تصمیم مهمتریه برام.
شما میشه به همسرتون بگید تکلیفش رو روشن کنه با یه زن خلی چجوری با زندگی کنه؟ آخه اینم شد استدلال که شما برای من از نام بگید بر اساس تجربیات داره، بنده ندارم که 5 سال بعد من ممکن این رو به خودم بگم، به خودتون بگید just shut up. عزیز من، آدم ها قرار است قبل از 30 سال بچه دار بشن، شما گشتید 32. شما میشه اصلا خوشبختانه گوش نمیدید. من نمیدونم کی به شما مهندسی شیمی داده، به خدا چه خبر دنیای علم. شما اگر از زندگی زناشوییتون راضی هست، خودتون بچه دوست دارید، همسرتون بچه دوست داره، زندگی اقتصادیتون تأمین در 32 سالگی درس بی درس بچه دار بشه، بعدن فکر میکنید، هر وقت فکر کردید من زنگ بزنید، من حسابتون اون موقع برسم.
خب مرسی از اینکه یه
راهنمایی
به این صریحی
کردین. اصلا اینقدر عزیز من، بذار من به تو یه چیز بگم. من میخوام یه خونه بخرم، 2 خونه، یه خونه از درب و داغونه، جاشم بسیار مزخرفه، خرابم در این میشه، بدم هست، قابل زندگی هم نیست، میگن 1 میلیون. یه خونه دیگه است بسیار شیک، جاش مرتبه، نزدیک کار من، همه چیزش درسته. من معطل موندم برم سمت راست یا برم سمت چپ، سر راست و چپ موندم قربونه. اینا دیگه سوالش رو بازی در میاری. اون حرفایی که مثلا اگر از زندگی راضی، اگر بچه میخوای، اگر همسرت بچه میخواد، اگر امکان اقتصادی داری، بسیار اشتباه میکنی اگر بری دنبال درس. درسو بعدن بخون، در 35 سالگی 37 سالگی وقتی سر کلاس رفتی و نفهمیدی تلفن کن به من، من میام بهت میفهمونم.
درسته. آقای دکتر
چه چیزی
میگه؟ سوالی
هم
ازتون بپرسم.
نباید روی خط باشی، پیام ها رو بشنویم. باشه. روی خط باشی. چنگ
WTOP دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPN. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
تلکام هاوس نصب می کند. تلکام هاوس نصب می کند. بله، درست شنیده اید، نصب می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب می کند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
مامی میکوور is not only for mommies anymore. در مراکز دکتر رامتین مسعودی با همکاری کادر جدید، بورد سرتیفاید کازمتیک سرجنز با بیش از 20 سال تجربه، لایپوساکشن و سمارت لایپو، تزریق چربی زیر پوست صورت و هر نوع پرسیجر مربوط به زیبایی برای خانمها و آقایان انجام می شود. تخفیف ویژه این ماه، سمارت لیزر لایپو همراه با سکین تایتنینگ بدون دوران نقاهت فقط و فقط $900 برای هر قسمت. مراکز دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و ایرباین. شماره مرکزی 310-855-7171 310-855-7171 310-855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، ممنونم. سوالی که ازتون داشتم، من همسرم به خاطر رشته تحصیلیشون که مهندسی نفته، خیلی کارهای خوبی با درآمد خیلی بالایی توی ایالت تگزاس بهشون پیشنهاد میشه، ولی کاری که الان دارن اینجا توی لس آنجلس انجام میدن در رابطه با رشتهشون نیست. ایشون خودشون خیلی یه جورایی آتش پیشرفت مخصوصا از نظر مالی دارن. من حالا از شما راهنمایی که میخوام بدونم، اینجا خب ما یه شبکه دوستانی داریم و یه چند تا هم فامیل داریم، ولی توی تگزاس هیچ کس رو نداریم. فقط یعنی در صورت مقایسه یه کار خیلی بهتر با یه درآمد خیلی بهتری داریم.
هیوستون میتونن برن، دالاس میتونن، اوکلاهوما میرن، کجا میتونن برن؟
از همه جا دارن ولی از هیوستون بیشتره. یعنی اونجا
بذارید من به شما بگم، از اولا در هیوستون و دالاس و اون مناطقم بعد از لس آنجلس یعنی بعد از ایالت کالیفرنیا بیشترین ایرانی دی کمی در شرق ولی در اون مناطق هستن، ایرانی های خوبی هستن، برای که اونجا برنامه دارم. بعدم یه شبکه عظیمی از مهندسین نفت که ایرانی هستن برای خودشون برنامه ها و جلساتی دارن اونجا، شما به زودی دوستانی پیدا میکنید برای زندگیتون. همسرتون اینجا نفت خوندن، یه رشته ایست که برای خودش جایگاهی داره، درآمد و ایناست. منم شما یه سال اومدید امریکا، اصلا قرار نیست که بی خودی نگران اینکه کسی رو نمیشناسید باشید. شما من الان هر جا میخواید بفرستید بعد از 3 ماه 100 نفرم بیشتر میشناسم. نه خودتون درگیر اون نکنید عزیز، که به خاطر دوستان اینجا بمونید.
آها، پس یعنی شما فکر، یعنی من خودم همیشه فکر میکنم، یعنی نظرم اینه که اونجایی که آدم کار داره، مخصوصا یه کار خوبی، حالا از نظر لول اجتماعی و درآمد، قطعا میتونه زندگی بهتری داشته باشه.
حتما عزیز، شبکه دوستان و اینا اونجا پیدا میشن.
درست.
نه اصلا فکر نکن عزیز، شما نمیتونه همسرتون اینجا بمونه، یه رشته خونه، یه کار دیگه بکنه، بعد پیشرفتش اینجا 5% باشه، اونجا مثلا 20% باشه، بعد چی کار کنه؟ از اون گذشته شما مثلا اگر بخواید بچه دار بشید، برای 3-4 سالی اون هم هزینه و درآمد رو میخواید. و دوستان هستن اونجا، گفتم من چون این صفحات میرم فراوونن دوستان، به اندازه لس آنجلس نیستن، شاید خیلی کمتر، ولی اصلا من شما که مثلا 20,000 دوست که نمیخوایم، ما 4-6 دوست میخوایم. من میشه گفتم ما در دنیای هستیم، یه نفر عاشق میخوایم، 6 هم دوست روی هم میشه، 7 از 7 میلیارد، 1 در 7، یعنی 1 در میلیارد برای ما کافیست. اونجا همونو پیدا میکنیم. به این خاطر چون خارج از رشته و خارج از تخصص و با درآمد کم و راه پیشرفته بسته، برای چی خودشون رو نگه دارن؟ نه ایشون که بوی نفت میدن راهی تگزاس میشن، بندم بعدم میام میبینمتون. شما هم هر چی زودتر حامله بشید، الان فصلش ها که بچه بتونه متولد بشه تو ماه جولای و آگست، به هر حال به همسرتون بگید مواد شیمیاییش با من، نفتش هم با تو، به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. مرسی. خواهش
می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما دوستان.
خواهش می‌کنم بفرمایید عزیز.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون و میخواستم قبل از اینکه صحبتمو شروع کنم یه پیشنهاد بکنم اگر جسارت نماشه. روی سایت راسانیاز ها من قبلا میدیدم که برنامه ها رو وقتی آپلود میکنم زیرش خلاصه مینویسن از اون چیزی که بینن مدتی اونو نمیبینیم. حالا اگر
والا میدونید حقیقتش اینه که دوستانی که لطف این کار میکردن، همسرشون که این کار میکردن دوست عزیزی هستن، به خانمشون هر دو ایشون بچه دار شدن، معلومه بچه داری دیگه اجازه عرض کنم نه. که رازها و نیازها دات کامو نمیده، ولی من باشون تماس میگیرم ببینم چه میشه کرد. ولی ممنون از توجه.
ممنون شما. آقای دوستو، سوالی که داشتم راجع بیماری خود بیمار انگاری بود، من میخواستم ببینم که ریشه این بیماری چی میتونه باشه. وسواس هستش، اضطراب یا افسردگی؟ بعد داستان خودم براتون.
ببینید عزیز، ریشه یه مسئله بدون تردید اضطراب و وسواسه، ولی معمولا مرتبط به افسردگی، ولی بعدن یه ایلوژن، یه دنیای توهمیست و یا برخی از قد دلوژن، استدلالای بیخودی که ما کنارش میزنیم با آگاهی های کم. پایه و اساسش در حقیقت عدم توجه به واقعیت، یا جمله رو یه جور دیگه بگم. ببینید عزیز، من شما در 11 سالگی وقتی به مرحله کانکریت اپریشنال استیج میرسیم، متوجه احتمالات یه حادثه میشیم. یعنی من اگر خدمتتون عرض کنم این دوستانی که به این کنفرانس اومدن، فکر کنید از چه راههایی اومدن. شما میگید یه عده با اتومبیل اومدن، یه با اتوبوس اومدن، یه عده مثلا پیاده اومدن، یه عده با دوچرخه اومدن، حتی ممکنه یه دفعه به سرتون بزنم بگی حالا شاید هم یه ده با اسب آمدن و و این مال مغز آدمیست که در کانکریت اپریشنال استیج. اما وقتی آدم وارد مرحله فورمال اپریشنال استیج میشه، حتی مراحل قبل از اون، میدونه که هر کدوم از اینا یه وزن و باری دارن. بنابراین شما وقتی که فرض کنید الان به یه کنفرانس میاد، میگید مطمئنم از این جمعیت 98% با اتومبیل اومده، امکان نداره کسی با این ریخت و لباسا با دوچرخه اومده باشه، من در لس آنجلس، امکان نداره کسی با اسب اومده باشه، امکان نداره یه همچین جمعیت، شاید یه نفر اونم در شرایط خاص یا دو نفر ممکنه با اتوبوس اومده باشن، پیادم شاید اگر یه کسی این دور بر خونش هست راه نزدیک بوده اومده. بنابراین ببینید، وزن و باره، استدلالایی که منجر به اون نوع حالتای به هر حال خود بیماری و مواردی از این قبیل میشه، ما احتمالات رو میدونیم، اما وزن و بار رو، اون ویت رو سر جاش به درستی قرار نمیدیم، و چون اون رو یه نوعی در سیستم ما حذف کردن، هر حادثه 1% میتونه بشه 80%، هر احتمال 1 در 1000 یه دفعه تبدیل میشه به 30%، یعنی در حقیقت 3 در 10,000، و اون وقت گرفتار میشیم عزیز.
بله، من داستان خودم رو تعریف میکنم که من آدمی هستم که خیلی اضطراب دارم و به تشخیص خود شما اضطراب عصبی داشتم و دارم، و در واقع من اینطور براتون توضیح دادم که زمانی که الان خارج از ایران هستم، توی اروپا هستم، زمانی که من ایران بودم این قضایا زمانی شروع شد و متوجه شدم که این حالت رو دارم، که مادر من توی بیمارستان عمل جراحی کردم و من چون بیمارستان میرفتم و صحنه‌های بیمارا رو میدیدم که قبلا ندیده بودم، از اونجا شروع شد که بعد از اینکه ایشون دیگه اومدن خونه و دوره ریکاوری رو انجام دادن، من میرفتم همش پیش دکترا هی آنالیز میکردم، اونا میگفتن چیزی نیست، و خب چون دیگه علامت جسمی هم در واقع در خودم نمیدیدم، دیگه این یه مقدار محو شد، یعنی من مشکلی باهاش نداشتم.
ببخشید عزیز، تو چه سنی بود که مادر جون بیمار شدن بیمارستان بوده؟
من حدود 22 ساله.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دوقلو دارم.
دوقلو
هستم.
بله. آره. خب میشه ریشه‌هاش رو فهمید. یعنی ببینید، چون میخوام مجبورم بهتون بگم، نه وقتی که بعضی تو مرحله جنین نیست، دوقلوها احتمال داره، نمیگم حتمی، صد تا درصدش هم کمه، به اندازه کافی رشد ممکن نیست، برخی از قسمت ها میتونن مسئله داشته باشن. شما رشته تحصیلی شغلتون چیه؟
من رشته تحصیلیم عمران هستش و الان دارم اینجا فوق لیسانس میخونم.
اوکی. خودتون تو استدلال های علمی، فیزیکی، ریاضی چگونه بودی؟
از لازه هوش؟
نه، استدلال، ریزنینگ، یعنی اون...
من خیلی همه چیز رو استدلال میکنم، به صورت خیلی ماشینی در وارد ریزه یه سری مسائل میشم، حتی مسائلی که به من ربطی ندارن، مثلا همون زمینه پزشکی در واقع، مثلا مسئله گوارش دارم پیش اومده بود، هی میرم ببینم حالا این دقیقا مکانیزم عمل مری چطور هست، اینا خب اینا یه مقدار آزارم میده، خیلی کنترلی هستم.
نه متوجهم عزیز، نه استراب و وسواس سنگین و شدیده. خب میگفتید عزیز.
بله، و بعد این حالتی مقدار محو شدن تا من اینجا اومدم، دور از خانواده اومدم اینجا، اینها یه مقدار تشدید شد، یه سری مشکلات گوارشی برای من به وجود اومد که من همیشه فکر میکردم حالا این یه چیز خیلی بزرگی میشه و به من زرده میزنه، در صورتی که من مثل حالتی که توی ناخودآگاه هم باشه نمیدونستم خب این افکار چرا اینطور به ذهن من میاد، یه مقدار خودم رو دور میکردم ازش، ولی خب این افکار دوباره برمیگشتن و دوباره من رو آزار میدادن، تا اینکه به یک مرحله رسید که من پنیک اتک گرفتم یک بار، و بعد این افکار الان مثل حالتی که لشکرکشی کرده باشن توی ذهن من همیشه میگن و میان، و من خیلی تلاش میکنم که جلوی این افکار رو بگیرم، ولی متاسفانه مثل حالتی که دیگه از کنترل من خارج باشه. حالا
خب دو تا سوال دارم عزیز. سوال اول این است که در خانواده پدری و مادری افسردگی و استراب و وسواس اینا با چه شدت و وسعتی وجود داشته؟
بله، من مادرم وسواس نه، ولی خیلی استراب داره و بدبینه.
دیگه چی عزیز؟ نه، پسر عموی، دختر خاله، پدر بزرگی، چی؟ از اونها چی؟
یه پدر بزرگی خیلی مستعد داشتم که خشم توی خانوادهشون خیلی بوده، یعنی پدر مادرم، در مجموع ما توی من توی خانواده بودم که ما خشم و استرابو داشتیم، یعنی همون مثلثی که شما همیشه صحبتشون میکنید.
خب وقت به من بفرمین عزیز، توی الان شما چند سالتونه؟
من در حال حاضر 27 سالم.
خب تو این 5-6 سال گذشته که این مشکلات سرکلش پیدا شده، اصلا دارویی مصرف کردی؟
بله، من یه مدت خیلی کوتاه کلوردیاز فوکساید خوردم، ولی یک ماه و بعد قطعش کردم که دیگه اون حالت هم نبودن، استرابم بود ولی نه به این شدت، و همین 6 ماه پیش 4 ماه سترالین خوردم یه مدت با داکسپین که یه ترکیبی بوده از این دوتا، ولی خیلی به من کمک آنچانی نکردن، به حال یه مقدار افکار رفته بودن، من یه مقدار سیستم آروم شده بود، ولی اون افکار در واقع سر جای خودشون بودن که استراب من ادامه.
شما الان چه مدتی اروپایی عزیز؟
من امسال سال سوم هستش.
آخه این داروار کی به شما داد؟
من برگشتم ایران با یه روانشناس صحبت کردم اول، بعد ایشون منو به یه روانپزشک معرفی کردن که اون داروها رو خوردم و بعد اون داروها که خیلی نساخت دوباره رفتم برگشتم تابستون پیشش، به من گفت اونا رو عوض کن، ولی خب من دیگه دوزشو کم کردم.
ببینید عزیز، شما بدون دو چیز حالتون فقط میتونه بدتر بشه. حالا علت چیم که میگم بدتر بشه، برای که بیماری های سایکوسوماتیک میگیرید عزیز، یعنی شما با حتی میتونید به جهاز هاضمتون آسیب بزنید. ببینید خب اینو یعنی به همیشه میتونه بدتر بشه عزیز، میتونید مشکل تنفسی پیدا کنید، یعنی ماجرای انگزایتی اتک و پنیک اتکم از اونجا میاد. نه ببینید عزیز، شما یک بدون دارو درمانی و داروی مناسب به هم میریزید، و دو بدون روان درمانی. دارو درمانی قرار است که بالانس بیوشیمیایی مغز شما رو به تدریج بهتر کنه، و گرچه ممکنه در آغاز تاثیرات جنبی و جانبی داشته باشه و یا شما رو از اون فکر و خیالایی که باش عادت کردید و دوست دارید در حقیقت دور نگه داره، به هر حال کمکتون میکنه که بر اون فائق بیاد. یعنی بیوشیمی مغز شما باید بتونه جای خودش رو که باید داشته باشه پیدا کنه و بالانس و توازنش رو همیشه برای شما به وجود بیاره. و دوم، احتیاج به روان درمانی دارید که سیستم عقلی و استدلالی شما رو درباره موضوعای حسی و احساسی و به ویژه در خصوص زمینه‌های روانی اجتماعی که به دلایل دیگری ممکنه وارد سیستم شما بشه درست بکنه. یعنی دارو برخی از اوقات سر این علف حظ رو میزنه و در نتیجه مثل یه علف هرزی که پیدا شده، من شما میکنیمش، حتی به حساب خودم از ریشه درش میاریم. واقعیت مسئله این است که اون ریشه اصلی و اساسیش تهه و بعدن سرکلش پیدا میشه. اون کار روان درمانی شماست که وقتی که روانشناستون اونجا بره و مثلا از طریق کاگنیتیو تراپی یعنی شناخت درمانی حرکت بکنه، میتونه کمکتون کنه و شما رو آزاد کنه از این گرفتاری ها، و هر دو رو احتیاج دارید. و الا با گذشت زمان این ماجرای انگزایتی اتک و یا پنیک اتک شما تبدیل میشه به پنیک دیسوردر، خود وحشت از وحشت کار دستتون میده. و تو این گونه موارد عزیز، با وجودی که میدونم به دلیل استراب و وسواستون باید سر در از همه چی در بیارید، رها کنید تا اونجایی که در اختیارتون هست داروتون رو مصرف کنید. اینقدر تعقیب نکنید که موضوع چه است و چه نیست. میدونم این توصیه من معنایی نداره، ولی در اون حد 2%، 5%، 10%ی که آزادی عمل پیدا میکنید، و باز به همین جهتی که باید اینقدر زندگیتون رو با چیزای خوب پر کنید که وقت برای اینا نداشت باشید، بویژه و مهمتر از همه دو چیز، یکی ورزشه و یکی رابطه هایی که براتون شادی آفرینه. حالا این میتونه در ارتباط با یه دختر باشه یا دوستای خوبی باشه که بشینید بحثایی بکنید، حرفایی بزنید خارج از این موضوع ها و مسائلی که شما همکتون گرفتارش هستید. اگر اینا رو انجام بدید کمکتون میکنه، ولی با گذشت زمان سنتون از 35 و 40 بگذره میافتید و به نظر من سابقه های بدتری هم با تو خانوادهاتون باشه. من متاسفانه از یه طرف به آخر وقت نمیستم، ولی از جانب دیگه شما متاسفانه تلفنتون قطع شد. امیدوارم تا حدودی پاسخ داده باشم. عزیز، اینجا که تشوردید به اروپا که اومدید، حتما دارو درمانی، روان درمانی میخواید پیدا کنید. دارو را اگر میتونید باز از ایران بگیرید، گزارش تاثیراتشو بدید، اگر لازم شد براتون عوض کنم. به هر حال شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777
877-877-777.
777
لاکی 7 پیام شایانی. شرکت تمام تقدیم میکند شنبه ششم جون برای اولین بار کنسرت دو خواننده خوش آواز در سالن زیبای سابان تئاتر. بهارک صدایی به صداقت خود کلام.
یه ساعت انتظار تو
مسعود درویش.
نمیدونی چه حالی.
صدایی با احساس که از عشق میخواند.
بزنیم فاصله رو.
رهبر ارکستر کاظم عالمی.
جای همین حوالی.
کارگردانی بهزاد مسعود. شنبه ششم جون سابان تئاتر. بهارک مسعود درویش. تلفن اطلاعات 818-708-1166. فروش بلیت در تیکت مستر و کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
وای چه غذای خوشمزه ای. اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اوکی مگو تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهی